سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. جلسه قبل عرض شد که ارتباط بین عرش الرحمن و عرش زمین به واسطه قلوب مؤتلفه مؤمنین و قلوب متحده و به هم پیوسته و قلوب مرتبطه مؤمنین میتونه دو طرف حبل الله رو و ارتباط حبل الله از آسمان به زمین رو برقرار کنه. این عرش قلوب اولیاء مؤمنین شاکلش و نحوه شکلگیریش بر 4 قائمه و قاعده حسب روایتی که عرض میکنم خدمتون تشکیل میشه که مرحوم آقای شاه‌آبادی میفرمایند مبتنی بر انس، مبتنی بر کمال، مبتنی بر عزت و مبتنی بر عون. این 4 تا قائمه، این 4 تا قائمه جوهره اتحاد و ارتباط قلوب مؤمنین با هم دیگه است. هم کل قلوب مؤمنین رو به یک وحدت تبدیل میکنه این قاعده ای و این نقشه ای که ایشون ترسیم میکنن، و همین که نقشه تصویر یک انسان کامل رو به یک انسان جامع رو هم بیان میکنه. یعنی که نه این که یک انسان متعادل بر این 4 قائمه، یک انسان انس طلب کمال جوی عزت پسند اونها، هم شاکله اصلیش بر انس شکل میگیره که مبتنی بر ستون وفاق و همدلی، یک قائمه دیگرش بر کمال شکل میگیره که ستونش بر اتحاد و یک پارچگیه، و قائمه عزتش بر تواضع و فروتنیه، و قائمه عونش بر فتوت و جوانمردیه. این قاعده هم قاعده یک انسان جامعه، یعنی یک انسان جامعه یه چنین ویژگی هایی داره، هم انسانیت جامعه. اگر ما بخوایم یک انسانیت جامع ایجاد بکنیم که این انسانیت به مثابه یک انسان بشه، این 4 گانه اجتماع متشتت رو به وحدت تبدیل میکنه. اگر بخوایم تشتت فردی رو حل بکنیم و یک وحدت فردی ایجاد بکنیم، این 4 گانه وحدت فردی ایجاد میکنه در فرد و از تفرق نجاتش میده. یعنی هم خصلت انس، خصلت انس و هویت انس که پایه انس وفاق و همدلیه، که این وفاق و همدلی و انس جوهرش عشقه، جوهره عشق اون جوهره ایه که عشق انسان به کمال خودش، عشق انسان به عزت خودش، عشق انسان به اونجویی خودش. این عشق حرکت دهنده است و همون موتور محرک و عامل پیشران انسان برای رسیدن به قله کمالات مطلوبه. پس هم جامعه انسانی وقتی می شود جامعه‌ای که افراد با همدیگه انس دارن، از باب اینکه الانسانو هم انیسه هم معنوسه، هم الانسانو الفون هم مألوفه، هم انس طلبه، دوست داره با دیگران انس بگیره، دوست داره دیگران هم باش انس بگیرن، هم این که دوست داره با دیگران الفت داشته باشه، دوست داره دیگران هم باش الفت بگیرن. این که از انفس انسانها، از نفس انسان زوجی برای او خلق شده، این سکونت حقیقیه و واقعیه که بر اساس انس با یک نوعی از بشر برای انسان ایجاد میشه. این لتسکنو الیها، این سکونت و سکینه‌ای که ایجاد میشه وقتی اتفاق میفته به معنای واقعی کلمه، که حقیقت انس بین دو طرف اضافه برقرار میشه. اگر حقیقت انس و حقیقت الفت برقرار بشه، این سکونت اتفاق میفته، میشود مصداق لتسکنو الیها. با یک برادر مؤمنی حقیقت انس و حقیقت سکینت و سکونت و اون الفت و محبت و مودت و عشقی که شکل میگیره در این ارتباط، عشقی که شکل میگیره حواشی و زواید رو میزنه. اصلا میگن خاصیت عشق همینه. عشق حقیقی اون عشقیه که موانع مادی رو برطرف میکنه، ناب میکنه، تصحیح میکنه. حتی در تعابیری میگن اینکه کلمه عشق از یک درختی گرفته شده به نام عشقه، که این مثل یک پیچکه که به دور درخت دیگری میپیچه، جان ظاهری اون درخت رو میگیره، جان مادیش رو میگیره. میگن عشق حقیقی اینطور حالتی برای انسان در ارتباطات دونی و در ارتباطات پایین دستی انسان چنان جان اینها رو میگیره، انسان رو خالص میکنه، خالص میکنه. این مسئله انس و این پایش به عنوان پایه عشق. بعد میره برای مسئله کمال. مسئله کمال هم که از باب اتحاد و یک پارچگیه، کمال به خود انسان همیشه در فطرت خودش، در ذات خودش التجاء شدید داره به کمال، کمال جوه انسان، کمال طلبه. این کمال طلبی و کمال جویی فقط برای خودش نیست، و الا اگر اینجور بشود که من کمال طلبی رو برای خودم طلب بکنم بدون اینکه به کمال سایر مؤمنین و برادران نگاه بکنم، خلاف اونسه، خلاف اون اخوت و برادریه. این کمال طلبی فی الواقع کمال طلبی برای نوع انسانیته، کمال طلبی برای نوع برادرانه. شما یک نفرید، برای نوع مؤمنین و مسلمانان طلب کمال میکنید. طلب کمال صرفا دعای به کمال رسیدن فرد نیست، یعنی تلاش برای به کمال رساندن افراد میکنید. هر تلاشی که از دستتون بر بیاد و به هر کمالی که نیاز باشه فرد رو برسونید، به کمال علمی، به کمال اخلاقی، به کمال اقتصادی، به کمال اجتماعی، به کمال اخلاقی، به هر کمالی، هر کمالی که از دستتون بر بیاد برای این که برادر مؤمن رو به اون کمال برسانید، همین فرض رو در نظر بگیرید، همه نسبت به همدیگه داشته باشن. چه حالی در جامعه اسلامی وجود میاد؟ میبینید به یک باره ده ها بلکه صد ها بلکه هزاران نفر دارن تلاش میکنن برای به کمال رساندن یک نفر، همچنین برای اون نفرم همینطوره، همچنان برای اون نفرم همینطوره، همچنان برای اون نفرم همینطوره. یعنی همه دارن تلاش میکنن برای به کمال رساندن همدیگه. هیچ کس به دنبال این نیست که فقط خودش رو به کمال برسانه. همه دارن تلاش میکنن که نوع برادران مؤمنشون رو به کمال برسانن. خب وقتی شما یک کسی رو میخواید به کمال برسانید، چه نوع مواجهه‌ای باش دارید؟ چه نوع ارتباطی باش برقرار میکنید؟ چطور به ضعف‌هاش نگاه میکنید؟ چطور به قوت‌هاش نگاه میکنید؟ نیتتون از این کار چیه؟ خیلی متفاوته. مثلا یک کسی که به معنای واقعی کلمه به یک کسی علاقه داره، پدری، مادری، برادری، واقعا نگاهش این میشه که خیلی ضعف‌های فرد و کوچیک میبینه، خیلی قوتاشو بزرگ میبینه، خیلی تلاش میکنه که این برجستگی هایی رو که داره اینها رو تقویت بکنه، کمتر مثلا به تعبیر امروزی ها بهش گیر میده، کمتر بهش قلت و انقلت وارد میکنه، هی نیمه پر لیوانش رو میبینه، تلاش میکنه که هر طریقی وجود داره این رو به اون کمال مطلوب برسانه. این میشود یک بُعد. پس یک قائمه از این اتفاق کماله، که این کمال لازمش اتحاده، یک پارچگیه، با تفرق و تشتت امکان پذیر نیست. فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این ولا تفرقوا امکان اعتصام به حبل الله رو از بین میبره. با واعتصموا بحبل الله جمیعا، این جمیعا امکان اعتصام رو فراهم میکنه. و عرض کردیم این اعتصام میتونه زمینه عصمت جمعی و زمینه مسئولیت جمعی رو فراهم بکنه. و جمعی که دارن به سمت کمال حرکت میکنن، این جمع اجمالا یک مسئولیتی پیدا میکنن. جمع کمالجو، جمعی که به طرف کمالات انسانی داره حرکت میکنه، و جمعی که دارن از همدیگه مراقبت میکنن که همو به کمال برسونن، به طور طبیعی یک مسئولیتی فردی و جمعی در این حرکت و در این تشکیلات وجود میاد. مسئله بعدی میشود مسئله عزت. مسئله عزت و قائمه عزت که فرمود مبتنی بر تواضع و فروتنیه، باز هم مثل مسئله کمال، مسئله عزت. عزت کی؟ این که من عزت خودم رو در عزت برادر مؤمنم ببینم. اگر برادر مؤمنم عزیز بود، من هم عزیزم. اگر برادر مؤمن من ذلیل شد، من هم ذلیل میشم. میفرماید مکانیزمش و قاعدش به اینه که تو میخوای دیگران عزیز باشن، در خودت نسبت به اونها با تواضع و فروتنی برخورد بکن. شما وقتی خودت رو کوچک میکنی در مقابل دیگران، فی‌الواقع دیگران رو داری حقیقتاً بزرگ می‌بینی. به معنای واقعی کلمه دیگران رو داری عزیز می‌کنی. شأن، منزلت و جایگاه برای اینها قائل می‌شی. این عزت دیگران باعث عزت خودت میشه. به اندازه‌ای که شما تواضع و فروتنی به خرج می‌دی، به همین اندازه عزیز می‌شی. مثلا می‌خوای در جامعه عزیز بشی، محترم بشی، سرمایه اجتماعی پیدا بکنی، متواضع باشی. به اندازه ای که متواضع باشی، این که به پیامبر گفته شده که این جناحت رو خفض بکن، ای خودت رو در مقابل مؤمنین متواضع تمرین بکن، متواضع باشی، مقید باش به تواضع، اصلا تا حدی که تعبیر به ذل میشه، که اصلا یه چیزی شبیه مثلا اینکه خیلی دیگه سعی بکن خودت رو دست پایین بگیر. حالا شاید ترجمه تحت لفظیش یه قدری تیز و تند باشه، ولی اینکه خیلی خودت رو دست پایین بگیر در مقابل مؤمنین، این تو رو بالا میبره، این به تو رفعت میده، این به تو منزلت میده، به تو جایگاه میده، به تو شأن میده. لذا تواضع و فروتنی. نکته چهارم و ستون چهارم، ستون آونه. این آون که مبتنی میشه بر فتوت و جوانمردی، انسانی که به دنبال یاری رساندن به دیگرانه، دستگیری از دیگرانه، و به دنبال اینه که از دیگران کمک هم بگیره، هم از باب این که برای رشد خودش کمک بگیره، هم کمک بکنه، هم مساعدت بکنه، هم مساعدت بگیره. این مساعدت کردن، مساعدت و دستگیری از دیگران لازمش جوانمردیه و فتوته. انسانهای جوانمرد و انسانهایی که فتوت دارن، اینها افرادی هستن که دست دیگران رو میگیرن، کسانی که اهل شجاعتن، انسانهای جوان و ترسوی نیستن، به معنای واقعی کلمه روحیه جوانمردی دارن، روحیه ریسک دارن، روحیه خطرپذیری دارن. فردی که خطرپذیره، ریسک میکنه، دستش بازه، از دیگران دستگیری میکنه، کمک میکنه، خوف و ترس از تضییع مالش نداره، خوف و ترس از فقر نداره، خوف و ترس از عقب رفتن و از دست دادن اموالشو نداره. خود این شجاعته. صدقه دادن شجاعت میخواد، کمک کردن به دیگران شجاعت میخواد. انسانایی که خوف دارن در کمک کردن به دیگران، حالا کمک بکنم دست دیگران رو بگیرم بعد خودم دستم خالی میشه، چه مشکلی برای من به وجود میاد، بعد آیا جایگزین میشه، جایگزین نمیشه، تبعاتش برای من، این خوفه. حالا یه تعابیر دیگری هم داره به اینکه امید به رحمت خدا داشته باشه، مسائل از این قبیل هم تبعات این موضوع هست. پس این هم قائمه چهارم این اتفاق. میفرماید این چهار تا قاعده در کنار هم دیگه که قرار میگیرن، یک اتحاد و مرکزیتی رو به وجود میارن به نام اخوت، و این اخوت به عنوان عامل محرکه جامعه است به سمت وحدت و یک پارچگی. اگر بخوایم به معنای واقعی کلمه قاعده ای رو کشف کنیم، قاعده ای رو تولید بکنیم، به تعبیر امروزی ها اصلا یک تولید قدرت نرم به معنای واقعی کلمه بخوایم انجام بدیم، امکان پذیر نیست جز از طریق این اتفاق، جز از طریق تحقق این قاعده. این قاعده اخوت وقتی به ارکانهی اتفاق میفته، با تمام ارکانش اتفاق میفته، با رکن انسش، کمالش، عزتش و رکن آونش و مساعدتش، هم جنبه فردی داره، هم بین المللی داره، هم جنبه اجتماعی و جامعه سازی داره. این رعای شاهبادی میفرماید این یک روایته، اصلا این اتفاق صرفا یک خطور ذهنی نیست یا یک برداشت نیست یا یک ذوق نیست. میفرماید این یک روایته که این روایت رو میفرمایند که البته عرض کردم این حصری که اینجا هم ایشون ایجاد میکنن لزوماً حصرش حصر حقیقی نیست، یه حصر اضافیه که هیچه بسا بشود تکمله هایم برای این معنا داشت. میفرماید که برادری و اخوت و صداقت شکل نمیگیرد مگر به این چهار موردی که ما بیان میکنیم، که اگر اینها نباشن برادری شکل نمیگیرد. اولها ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، ظاهر و باطنش با تو یکی باشه، این که با تو همدل باشه، به معنای واقعی کلمه امکان انس رو با او داشته باشی. لذا اینجا دستگاه نفاق مانع این اتفاق میشه که جلسه قبل نسبت به این موضوع دستگاه نفاق نکاتی رو عرض کردم. و ثانیه ان یرا زینک زینه و شینک شینه، این که تمام کمالات تو رو کمالات خودش بداند و تمام ضعف‌های تو رو ضعف‌های خودش بداند، که قاعده دوم فرمود کمال. اینکه نوع مواجهه برادر با تو اونیه که تمام زینت‌ها، خوبی‌ها و کمالات تو رو، اگر تو کمال علمی به دست آوردی حسادت به خرج نده، احساس بکنه خودش عالم شده. اگر تو کمال سیاسی به دست آوردی حسادت به خرج نده، احساس بکنه خود او این جایگاه و منصب سیاسی رو به دست آورده. اگر تو کمال مالی به دست آوردی حسادت به خرج نده، احساس بکنه خود او این کمال مالی رو به دست آورده. این که کمالات تو رو کمالات خودش بداند و ضعف‌های تو رو اگر دردی، المی، مشکلی، سختی، مرارتی، اتفاقی برای تو به وجود آمد، این تبعات و عواقب مسائل اینچنینی، این رو عواقب و متوجه شخص خودش بدانه، تلاش میکنه برای حلش. مثلا جهل تو رو جهل خودش بدانه، فقر تو رو فقر خودش بدانه، علم تو رو علم خودش بدانه، تلاش میکنه برای حلش. اینم فرمود که ان یرا زینک زینه و شینک شینه و ثالثه ان لا یغیره علیک مال ولا جاه. این که وقتی که به یه عزتی میرسه، به یه مکنتی میرسه، عزیز میشه به هر دلیلی تو جامعه، به یه عزتی میرسه، مالی، جاهی، امکانی، قدرتی، مال و ثروتی براش به دست میاد، یه عزتی پیدا میکنه، این عزته هیچ تأثیری در ارتباطش با تو نذاره، بلکه اصلا یه کاری باید بکنه عزت تو مخدوش نشه با این اتفاق و با این عزتی که برش به وجود آمده تو را هم عزیز بکنه و تلاش بکنه برای اینکه عزت تو را هم تضمین بکنه با این اتفاق. ان لا یغیره علیک مال ولا جاه و رابعه ان لا یمنعک شیء تناله بقدرته. وقتی که امکان دستگیری از تو داره، قدرت پیدا کرده، امکان دستگیری از تو داره، این قدرته یه باره بین تو و او حجاب ایجاد نکنه که تو رو فراموش بکنه، تو رو کنار بذاره، تو رو نبینه دیگه. بالعکس این قدرتی که به دست آورده نباید منع بکنه، بلکه باید وصل ایجاد بکنه بین تو و بین برادر مؤمنت، که این قدرت رو به پای برادران مؤمن هزینه بکنی، این قدرت رو برای اونها صرف بکنی، برای اعتلای جامعه ایمانی این قدرت رو خرج و صرف بکنی. اینم فلسفه به دست آوردن قدرت و نوع خرج قدرت، که انسان قدرت رو چطور هزینه بکنه نسبت به برادران مؤمن خودش. و نکته این چارتا ستون اصلی یه جمع‌بندی داره، این نکته پنجمش جمع‌بندی این چارتا نکته است که می‌فرماید و هی مجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النکبات. این که جمع‌بندی همه این اتفاقات اینه که برادر مؤمن هیچ وقت برادر مؤمن خودش رو در هر شرایطی، خصوصا شرایط سخت و در تنگناها، او رو رها نمی‌کنه. بله در شرایط عادی خیلی ها برادرن، در شرایط عادی و شرایطی که مشکل نیست خیلی ها قرب و صدقه انسان هم میرن، ولی در اون شرایط سخت فی تغییر الاحوال علم جواهر الرجال، وقتی اون تغییر احوال به معنای واقعی کلمه به وجود بیاد در شدائد و در سختی ها، اونجا برادری برادرها به معنای واقعی کلمه دیده میشه. پس این چهارگانه ای که آی شهابادی ترسیم میکنن برای تحقق اون عرش قلوب اولیا، بعد برای هر کدوم از این ستونهایی که بیان کردن یه توضیح مختصری دادن که این رو قبلا به تفصیل ما راجبش صحبت کردیم، که چون بنا شد به صورت خلاصه و جمع‌بندی من این بحث رو عرض بکنم خدمتون، که ما برسیم به اون بخش مربوط به عرضم به حضور شما اون شذره رابعه. حالا ما در شذره ثانیه هستیم، در اون شذره رابعه ما برسیم به اون بحث. یه دو سه تا نکته رو اینجا تکمیلی ایشان تأکید میکنن، میگن که ببینید در ستون اونز این که گفتیم ارتباط و رفاقت و محبت و تقویت روابط مؤمنین با هم دیگه و پرهیز از نفاق، در ستون کمال، کمال شما بایستی هم به دنبال کمال در معاش باشی برای مؤمنین، هم به دنبال کمال در معاد باشی، یعنی هم کمال معاش مؤمنین و هم کمال معاد مؤمنین. شما هم باید تلاش بکنید برای رفاه و آسایش مؤمنین، هم تلاش بکنید برای ساخت آخرت مؤمنین. این دوتا اتفاق با هم دیگه مهمه. بعد می فرماید این هم علم میخواد هم عمل میخواد. این هم علم میخواد هم عمل میخواد، که ما باید تلاش بکنیم که با چه علمی و با چه عملی دنیای مؤمنین رو بسازیم و با چه علم و عملی آخرت مؤمنین رو باید بسازیم. هم علمی که دنیا و آخرت رو میسازه، هم عملی که دنیا و آخرت رو برای مؤمن میسازه. و ما چون میفرماید که در حال حاضر آسیبی که ما داریم چون به معنای واقعی کلمه به دنبال کمال جامعه و به دنبال کمال مؤمنین و مسلمین نیستیم، نه کمال خودمان برامون مهمه نه کمال سایر برادران مؤمن و ایمانی، آمدیم صحنه رو خالی کردیم و با خالی کردن صحنه دشمن آمده بر ما تفوق پیدا کرده و ما رو به ذلت کشانده. اگر همین قاعده کمال طلبی و کمال جویی رو ما دنبال می کردیم، اینطور نمی شد که اجازه بدیم دشمن ما رو به ذلت بکشانه. نه علممان علمی است که دشمن رو دفع بکنه و پس بزنه، نه رفتار و التزام و تقیدمان و عملمان به گونه ایست که از دشمن ما رو مستغنی بکنه. هم در صنعت و تجارت و التزام و اقتصاد و غیر و ذالک خوب عمل نمی کنیم، دشمن تفوق پیدا کرده. هم در فناوری و نرم افزار و غیر و ذالک ما مشکل داریم، یه کاری کردیم که دشمن، این حرف 75 سال پیش عایشه آبادی ها، این عین جملات ایشونه، میفرماید ما یه کاری کردیم، هم خودمون رو محتاج به علم دشمن کردیم، هم خودمون رو محتاج به عمل دشمن کردیم. هم دشمن با ایجاد صنایع و با ایجاد مصنوعات آمده بر ما تفوق پیدا کرده و ما به لحاظ عمل تعطیلیم، هم به لحاظ علم و پیشرفت و تولید فکر، علوم انسانی، علوم اجتماعی، غیر ذلک، تو این بعدم مشکل جدی داریم. بعد یه تعبیری میکنن ایشون، میفرماین مسئله ما شده مسئله اون حیوانی که در دست فرد ذابح میخواد سر این حیوان رو ببره، این فرد بعد اون حیوان هم وقتی که دارن سرش رو میبرن داره دست و پا میزنه، در این حالی که دارن سرش رو میبرن داره دست و پا میزنه، میگه این دست و پا زدن ما از این جنس دست و پا زدنه، خودمون رو تسلیم ذابح کردیم، بعد حالا که داره سر ما رو میبره داریم دست و پا میزنیم. بعد میفرماید این دست و پا زدن ما جز کمک به او هیچ فایده ای نداره. وقتی یه حیوانی دارن سرش میبرن دست و پا بزنه زودتر جونش در میاد، زودتر میمیره اتفاقا. به خاطر همین میگن تلاش مذبوحانه. این تلاش مذبوحانه در این حالی که دارن ذبحش میکنن تلاش میکنه میشه تلاش مذبوحانه، یعنی این تلاش به هیچ دردی که نمیخوره به ضرر خودت هم داره تمام میشه این اتفاق. بعد میفرماد حالا عجب از بعضی از مؤمنینه که مثلا میگن آقا چی مثلا شما دارید گله میکنید اینکه بیایم همه صنایع رو خودمون درست بکنیم، همه علم رو خودمون تولید بکنیم، همه کارها رو خودمون انجام بدیم؟ ما میتونیم با این مواد خامی که داریم این مواد خام رو به دشمن بفروشیم، از قبل این یک سود خوبی رو به دست بیاریم، با سود این به راحتی و با آسایش زندگی بکنیم. بعد میفرمایید این منطقه ما این کارو بکنیم. ولال دیگه چون یکم تعابیر ایشون تنده، من عبارت خود ایشون رو میخونم. میفرمایید بعضی از غفله و جهله، افراد غافل و جاهل، مشاهده می نماییم که تشکر می کنن از این که صنایع دشمن آنها را اداره نموده. این که همه چیشون داره با صنعت دشمن داره اداره میشه، تازه تشکر هم می کنن از دشمن که مثلا این همه دشمن داره مثلا برای اونا فلان کارخانه رو می سازه، فلان چی می سازه، فلان چی می سازه. می فهم از دشمن هم تشکر نموده و می گوین خداوند عالم آنها را خر و حمال ما قرار داده. اینم که از خدا متشکرن که اینها رو اینطور به خدمت جامعه مسلمین در آورده. بعد عایشه آبادی فرماید که ولی اگر به نظر منصفانه متوجه شوند میفهمند حمال کسی است که پنبه را یک من شش قران به دشمن میدهد و یک من 600 تومان یا متجاوز از اون میخرد. شما مواد خام که بهش میدید چقدر ارزش داره؟ بعد تبدیلش که میکنه به شما میده چقدر ارزش افزوده؟ دوباره ازش میخرید؟ حال مشاهده بکن ببین خر کیست و آیا این نعمت است که از آن تشکر میکنید؟ بابت این خریت دارید از خدا تشکر میکنید که مثلا اینا رو اینجور تلقی کردید که اینجوری است، بعد مثلا میگید که خدای ممنونیم که چنین اتفاقی افتاده؟ و آیا این نعمت است که از آن تشکر کنیم، یا آن که از جهت عدم اعمال قوه عاقله و عامله خود را مورد انتقام خداوند کرده ایم و باید استغفار نموده و عرض کنیم ربنا ظلمنا انفسنا و اعترفنا بذنوبنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اصلا این رویه ما ظلم به خودمونه، ظلم به جامعه است. کلی جای ما مثلا بر اثر یه استغفار کوچیک آدم میشن گناه میکنن که آقا مثلا چشمم چیز بدی دید، یا زبانم چیز مثلا بدی گفت، یا مثلا اینکه روزم شکسته شد، کلی میشن استغفار و طلب مغفرت و قضا و غیر و ذلک بشن. میفهمن ما داریم یه گناهان اجتماعی بزرگی، گناه اجتماعی، یک گناه گنده ای داریم مرتکب میشیم، بعد از اون گناه به اون بزرگی استغفار نمیکنیم، از اون گناه به اون عظمت اصلا متوجه نیستیم که ما داریم با این رخوت و سستی و تنبلی و واگذار کردن میدان به دشمن داریم مرتکب یک معصیتی میشیم که مصداق این آیه داریم میشیم. باید بگیم خدایا اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما رو ببخش، ما رو بیامرز، جبران میکنیم. چطور ما در اعمال فردیه اینقدر برامون مهم میشه که یه تحولی در خودمان ایجاد بکنیم بابت مثلا فوت شدن یک نمازی، یک روزه‌ای، یک عرض موضوع شما، بعد از بابت فوت و تضییع شدن عزت جامعه اسلامی، از بابت تضییع بیت المال، از بابت تضییع معادن و منابع کشور اسلامی، از باب تضییع تمام نعمتهایی که خدا در اختیار ما قرار داده و اون نعمتهای خدا رو تضییع کردیم، از این بابت استغفار نمی کنیم، از این بابت مغفرت نمی طلبیم از خداوند متعال. بیشترین استغفار اینجاست. میگه می فرماید یه کاری بکنیم این بیحسی را به حس. چرا اصلا حس نداریم؟ حس نمی کنیم این اشکال رو، بی احساسیم نسبت به این مسئله. یه فکری بکنید، یه حسی پیدا بکنه جامعه نسبت به این اتفاق. یعنی واقعا مصداق این موضوع اقتصاد مقاومتی که آقا بیان کردن که همه جامعه بشود مسئله اجتماعی و عمومی از دولت و مردم و غیر و ذلک، همه این وضعیت رو پیدا بکنن که آقا ما عزت جامعه رو با اتکا بر ساخت درونی، با اتکا بر قابلیت‌های درونی خودمان، با استغنا و بی‌نیازی از دشمن، ما چه بکنیم برای این اتفاق؟ کل جامعه این معنا رو، حس این معنا رو به خودش بگیره. حتی دیگه می‌فرمان چه کار کنیم این بی‌حسی را به حس و این بی‌غیرتی را به غیرت. دیگه فوش وارد از آدم چی دیگه چی بگه به مخاطبش که بخواد مخاطبش رو متنبه میکنه فلان فلان شده. این جامعه اسلامی نیست، اینطور نمیشود در مقابل این همه دشمنی که میخواد تو اصلا نیست و نابود بشی از بین بره. او اصلا نمیپذیره که تو در صنعت پیشرفت کنی، اصلا او نمیپذیره که تو در علم و فناوری پیشرفت بکنی، اصلا اون نمیپذیره که تو در اقتصاد پیشرفت بکنی، اصلا اون نمیپذیره که تو مستقل باشی، اصلا اون نمیپذیره که تو آزاد باشی. چطور این مسئله به این بدیهی رو درک نمیکنید؟ چطور مسئله به این روشنی رو درک نمیکنید؟ و اینها همش تبعات حالا تعابیری که ایشون و آیه شریفه و جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم و آیه شریفه وقتلوهم حیث وجدتموهم. میفرمایید این وقتلوهم رو چه معنا میکنید شما؟ یعنی همه تون سلاح بگیرید حمله بکنید به همه کشورها؟ میگه اینجوری تفسیرش میکنید؟ وقتلوهم حیث وجدتموهم، یعنی هر جا دیدیدشون بکشیدشون. فرمود این نیست. وقتلوهم حیث وجدتموهم رو اینکه به موقع بخوای به اجرا بذاری، کفار را در امتعه آنها بکشید، کفار را در اقتصادشان بکشید، کفار را با بینیازی از امتعه و اقتصادشان از بین ببرید. خودتون اقتصادشون رو فربه نکنید، خودتان پیشرفتشون رو فربه نکنید، خودتان تقویتشون نکنید. وقت طلوع هم یه کاری بکنید خود اونا توانمند نشن. اونا اصلا توانمندیشون از کجا به دست آوردن؟ از کجا دارن هی همینجور مثلا میکشن از همه جای دنیا؟ خب از کجا این رو دارن؟ از ماها. میفرماید که این رو به اجرا بخوایم بذاریم، و جاهد الکفار والمنا، این مجاهد چه مجاهدتیه؟ این وقتلوهم چه نوع مقاتله ایه؟ وقتلوهم به امتعتهم. وقتلو این جنگ اقتصادیه. آقایش آبادی 80 سال پیش 77-8 سال پیش استارتش زدن، گفتن که باید از اینجا شروع کنیم با کفار. اصلا اونا مسئله اصلیش، شما اگر بحث بنیانهای اقتصادی اونا رو فرو ریختید، اصلا کلن از بین میرن، منعدم میشن. و به ترک مخالطه و مراوده بر آنها خشم نمایید. این که مثلا شما خیلی مثلا بخواید با اینا رفیق بشید، ارتباط برقرار بکنید، مخالطات خیلی فراوان، نه خیر، این مخالطه رو کم بکنید. این که فکر بکنید مثلا با اینا میشد ارتباط و اخوت و برادری اینا برقرار کرد، اینجور نیست. لا ایمان لهم، اصلا اینا ایمان به معنای که قرارداد و سند و اینها، اصلا اینا بنو مدلشون اینجوریه، اصلا نمیتونید به سندشون اعتماد بکنید. این لا ایمان لهم، اصلا قراردادی که با شما میبندن، عهدی که میبندن، قسمی که میخورن، دستی که به شما میدن، میفهم لا ایمان لهم. پس در این مقام براییم که امتعه مسلمین را مغتنم دانسته و حوائج را به خود آنها و در خود آنها اداره نماییم. برگردیم به درون و ما در درون حوائج خودمون رو تهیه بکنیم و حوائج خودمون رو مرتفع بکنیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم. اگر بفرماید که اگر این چنین شود و اگر ما این معنا را به معنای واقعی کلمه، این می شود ستون کمال. این توضیحات بعد از ستون آن، ستون کمال بود. این توضیحات ستون کماله. این می شود جامعه‌ای که به سمت کمال داره حرکت میکنه. اگر این جامعه تحلیلش از اقتصادش، از مواجهه با دشمنش، از مواجهه با ظرفیت‌های درونیش این چنین شد، این جامعه‌ای که میتونه امیدوار باشه که به سمت یک جامعه کامل و به سمت یک انسانیت متکامل داره حرکت میکنه. بحث‌های بعدی رو در جلسات بعد خدمتتون. شرط تکمیل کنم. السلام علیکم و رحمت.